سلام به شما شنوندگان عزیز. خب شاید برای شما هم پیش اومده باشه که قاعدگیتون یکم نامنظم شده باشه یا با تأخیر همراه باشه و دنبال یه راه طبیعی یه دمنوش گیاهی گشته باشید که کمک کنه.
بله، این مسئله خیلی رایجه.
دقیقاً. امروز می‌خوایم با هم یه نگاه دقیق‌تر و عمیق‌تری بندازیم به منابعی که درباره همین دمنوش‌های گیاهی سنتی صحبت می‌کنن. هدفمون اینه که ببینیم این منابع چی میگن، چه باورهایی وجود داره.
البته یه نکته حیاتی رو همون اول باید بگیم، نه؟
آره حتماً. ببینید، این صحبت‌های ما اصلاً جایگزین نظر پزشک نیست. اگه نگرانی جدی دارید، مثلا تأخیرتون خیلی طولانی شده یا تکرار می‌شه یا حتی شک به بارداری دارید، خب اولین و مهمترین کار مراجعه به پزشکه.
دقیقاً. اول باید علت اصلی مشخص بشه، چون منابع هم میگن تأخیر میتونه دلایل خیلی مختلفی داشته باشه، از استرس گرفته تا تغییر وزن، ورزش زیاد، مشکلات هورمونی و خب بارداری که باید اول از همه رد بشه.
کاملاً درسته. خب حالا بریم سراغ این که این منابع، یعنی نگاه طب سنتی، میگه این دمنوشا اصلا چطوری کار میکنن، چه مکانیزمی دارن به نظرشون.
ببینید، باورهای سنتی متنوع. یه سری معتقدن بعضی گیاهان میتونن باعث انقباضات رحمی بشن، یه جورایی رحم رو تحریک کنن.
آها، مثل یه جور محرک عمل میکنن.
بله. یه باور دیگه اینه که جریان خون رو توی ناحیه لگن افزایش میدن. بعضی گیاهان هم ممکنه ترکیبات گیاهی داشته باشن شبیه هورمون‌های بدن، مثلا فیتو استروژن‌ها، که میتونن روی تعادل هورمونی اثر بذارن.
جالبه.
و خب بعضی هم مثل بابونه بیشتر از طریق کاهش استرس اثر میکنن. استرس که کم بشه به طور غیر مستقیم روی نظم قاعدگی هم تأثیر میذاره.
پس مکانیزم‌های مختلفی رو در نظر می‌گرفتن.
بله، ولی باید تأکید کنیم که خیلی از این توضیحات بر اساس تجربه و دانش سنتیه. علم امروزی هنوز برای اثبات قطعی خیلی از این موارد به تحقیق بیشتری نیاز داره.
کاملا مشخصه. خب بیایم چند تا مثال مشخص از گیاهانی که توی این منابع زیاد اسمشون اومده رو بررسی کنیم. مثلا جعفری خیلی در دسترسه.
آره، جعفری خیلی مطرحه تو این زمینه. تو منابع سنتی اومده که ترکیباتی مثل آپیول و میریستیسین داره.
آپیول و میریستیسین.
بله. معتقد بودن این مواد میتونن انقباضات رحم رو تحریک کنن. اما و این اما خیلی مهمه، یه هشدار فوق‌العاده جدی اینجا لازمه.
چی هستون هشدار؟
مصرف جعفری، مخصوصاً دمنوش غلیظش یا مقدار زیادش، توی دوران بارداری اکیداً ممنوعه. یعنی خطر سقط جنین رو خیلی خیلی بالا میبره.
وای چقدر جدی.
بله، حتی برای کسایی که مشکلات کلیوی دارن هم میگن باید با احتیاط مصرف بشه.
چقدر جالبه که یه سبزی خوردن روزمره تو نگاه سنتی میتونه همچین قدرت و البته خطری داشته باشه. خب از جعفری بگذریم. زنجبیل چطور؟ اونم خیلی به عنوان گرمی میشناسنش.
درسته. زنجبیل هم زیاد تو منابع هست. به طور سنتی میگن تبش گرمه، جریان خون رو زیاد میکنه و خب خاصیت ضد التهابی هم داره که ممکنه برای دردهای قاعدگی خوب باشه.
آها، پس برای درد هم ممکنه استفاده بشه.
بله، اما زنجبیل هم بدون هشدار نیست. یکی این که مقادیر خیلی زیادش توی بارداری توصیه نمیشه. حتما باید با پزشک مشورت کرد.
باز هم بحث بارداری.
بله، و یکی دیگه این که ممکنه با داروهای رقیق کننده خون تداخل ایجاد کنه. پس اگه کسی مثلا وارفارین مصرف میکنه باید خیلی حواسش باشه.
پس تداخل دارویی هم هست. خب این دوتا که گفتیم، جعفری و زنجبیل، انگار بیشتر محرک به حساب میومدن. بابونه چطور؟ حس میکنم اون ملایم تر باشه.
دقیقاً، بابونه داستان شکم فرق داره. بیشتر به خاطر اثر آرامبخش و ضد استرسش معروفه.
یعنی مستقیم روی رحم اثر نمیذاره لزوماً.
نه لزوماً به شکل محرک قوی. بیشتر با کم کردن استرس که گفتیم خودش یه عامل مهم تو بی‌نظمی‌ها میتونه کمک کننده باشه. بابونه به طور کلی ایمنتره، ولی خب کسایی که به گیاهان خانواده کاسنی حساسیت دارن مثل گل داوودی ممکنه به بابونه هم آلرژی نشون بدن.
اونم نکته مهمیه. خب میرسیم به زعفرون. هم خیلی گرون و با ارزشه، هم انگار تو طب سنتی خیلی قویل بوده.
آه بله، زعفران توی منابع سنتی یه محرک رحمی خیلی خیلی قوی به حساب میاد.
پس یعنی باز هم همون هشدار جدی بارداری؟
دقیقاً و حتی با تأکید بیشتر. مثل جعفری، زعفران هم در دوران بارداری مطلقاً ممنوعه. خطر سقطش خیلی بالاست. و یه نکته دیگه در مورد زعفران بحث مقدار مصرفه.
مقدار مصرف؟
آره، حتی تو طب سنتی هم میگن خیلی کم باید مصرف بشه. در حد چند تا رشته زعفران، چون مقادیر بیشترش میتونه سمی باشه و عوارض جدی برای کل بدن داشته باشه، نه فقط رحم.
واقعا این هشدارها ترسناکه، آدم فکر میکنه یه دمنوش ساده است. خب بریم سراغ آخرین گیاهی که میخوایم بررسی کنیم، رازیانه. اون چی؟
رازیانه بیشتر به خاطر داشتن فیتو استروژن ها شناخته شده. گفتیم اینا ترکیباتی هستن که تو بدن یه کاری شبیه هورمون استروژن انجام میدن.
آها، پس روی هورمون ها اثر داره.
بله، به خاطر همین تو طب سنتی گاهی برای کمک به تعادل هورمونی، کاهش علائم قبل از قاعدگی یا همون PMS یا حتی کاهش درد قاعدگی ازش استفاده میکردن.
اما حتما اونم احتیاط داره.
100%. بازم به خاطر همین اثرات شبه استروژنی تو بارداری باید با احتیاط خیلی زیاد و حتما با نظر پزشک باشه. و همینطور افرادی که سابقه بعضی سرطان‌های وابسته به هورمون مثل بعضی انواع سرطان سینه دارن، حتما قبلش باید با پزشکشون مشورت کنن.
چقدر نکات مهمی گفته شد. فکر کنم لازمه یه جمع‌بندی سریع از این هشدارها و نکات کلیدی داشته باشیم که دیگه حسابی تو ذهن بمونه.
حتما. ببینید، مهمترین، حیاتی ترین، خط قرمزترین نکته. تقریبا همه این دمنوش هایی که به اسم قاعده آور سنتی میشناسیم تو دوران بارداری ممنوعن، ممنوع. چون خطر سقط جنین یا زایمان زودرس دارن. پس قدم اول همیشه اطمینان 100% از عدم بارداریه.
این از همه مهمتر بود. دیگه چی؟
دوران شیردهی هم حساسه، بهتر احتیاط کرد یا مشورت گرفت. بعدیش تداخلات داروییه. این گیاهان میتونن اثر داروهای دیگر رو کم و زیاد کنن. داروهای رقیق کننده خون، دیابت، فشار خون، داروهای هورمونی.
پس اگه داروی خاصی میخوریم حتما باید بپرسیم.
حتما حتما. از پزشک یا داروساز. نکته بعدی کیفیت گیاهه. از جای معتبر تهیه بشه، تازه باشه. و آخر از همه و خیلی مهم، میزان مصرف. فکر نکنیم هرچی بیشتر بخوریم بهتره. اصلا اینطور نیست. تو گیاهان دارویی دوز مصرف خیلی مهمه و بیشترش میتونه خطرناک باشه.
و یه نکته دیگه هم بود که اینا علامت رو برطرف میکنن، شاید نه علت رو.
دقیقاً. این دمنوش‌ها در بهترین حالت ممکنه به شروع قاعدگی کمک کنن، اما اگه یه مشکل زمینه‌ای وجود داشته باشه، مثلا یه کیست تخمدان یا مشکل تیروئید، خب اون مشکل باید توسط پزشک تشخیص داده و درمان بشه. این دمنوش‌ها درمان علت اصلی نیستن.
و نقش سبک زندگی چی؟ اونم نباید فراموش بشه، درسته؟
اصلا نباید فراموش بشه. منابع معتبر پزشکی هم تاکید دارن که تغذیه سالم و متعادل، مدیریت استرس، خواب کافی و با کیفیت، ورزش منظم ولی نه بیش از حد و حفظ وزن مناسب، اینا پایه‌های اصلی یه قاعدگی منظمه. دمنوش‌ها نهایتاً میتونن یه نقش کمکی داشته باشن، نه بیشتر.
خب پس یه مرور کلی داشتیم، دیدیم که تو نگاه سنتی چطور به گیاهان خیلی معمولی مثل جعفری یا زنجبیل یا حتی زعفران قدرت‌های زیادی نسبت داده می‌شده با چند نمونه از این دمنوش‌ها و مهمتر از همه هشدارهای خیلی خیلی جدیشون آشنا شدیم.
بله، مخصوصاً ممنوعیت مصرف در بارداری و لزوم مشورت با پزشک که واقعاً باید روش تأکید کرد.
دقیقاً، استفاده از دانش سنتی خوبه ولی به شرط آگاهی و احتیاط خیلی زیاد.
همینطوره.
و حالا یه سوال برای فکر کردن بیشتر برای شما شنونده عزیز. وقتی میبینیم به همین گیاهان دمدستی ما به طور سنتی این همه قدرت و گاهی این همه خطر نسبت داده میشه، به نظرتون چه پتانسیل ها و خواص دیگه‌ای، چه مثبت و چه منفی، ممکنه توی همین گیاهان اطرافمون پنهان باشه که علم امروزی هنوز کامل کشفشون نکرده؟ یکم بهش فکر کنید.